سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و در آستانه 2 ساله شدن دنکست. این قسمت 71مه. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با هم دیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، مرور میکنیم و با هم دیگه به اشتراک میذاریم. چند وقت پیش یکی از اساتید خیلی عزیزم در دوران تخصص توی تلگرام به من پیام دادن که عضو کانال تلگرام دنکست شدن، که خب واقعا افتخار دادن و خب تعریف کردن از پادکست ها که واقعا لطف داشتن به شاگردشون و یه امری کردن به من که راجع به باند به فلز هم پادکست بسازم. حقیقتش من جستجو کردم توی مقالات، با خانم دکتر شکفته هم مشورت کردم، به خاطر اینکه خب ایشون چون پی‌اچ‌دی مواد دندانی دارن یا دارن توی این زمینه میخونن، اطلاعاتشون بیشتر از من هست. خب یه پادکستی دارن، پادکست مارتنزید، که اپیزود 8مش راجع به پرایمرهای فلزیه. توصیه میکنم که حتما این اپیزود رو بشنوید. و خب مقاله‌ای هم که خودم انتخاب کردم مقاله‌ای هستش که یک مقدار بحث عملی تر هست و مربوط به سال 2007 راجع به ادهیژن به پورسلن و فلز، که با هم دیگه مرورش میکنیم تا ببینیم داستان از چه قراره. پس با من همراه باشید. کلافه سر در گم زندگیمو میشکافم به عشق تو، اونو دوباره از نو میبافم، حتی اگه این خونه زندون بشه. میخندم زندگیم از دست تو داغون بشه، میخندم. میگذره این دلخوری ها، میگذره عمر تو و من به خدا، میگذره. میگذره این دلخوری ها، میگذره عمر تو و من به خدا، میگذره. کلافه سر در گم زندگیم و میشکافم به عشق تو، اونو دوباره از نو میبافم، حتی اگه این خونه زندون بشه. میخندم زندگیم از دست تو داغون بشه، میخندم. میگذره این دلخوری ها، میگذره عمر تو و من به خدا، میگذره. میگذره این دلخوری ها، میگذره عمر تو و من به خدا، میگذره. خب میگه که پیشرفت‌هایی که توی مونومرهای ادهیژن اتفاق افتاده و تکنیک‌های مختلفی که برای آماده‌سازی سطح استفاده میشه، باعث شده که باند رزین به فلز و پورسلن‌ها خیلی پیشرفت بکنه، به شکلی که میگه حتی این قدرت باند این مواد میتونه به راحتی از قدرت باند رزین به انامل اچ شده هم بیشتر بشه. یعنی ما میتونیم از فلز و پورسلن با برای رزین قدرت باند بیشتری بگیریم نسبت به انامل. اگر بیایم یک مولر رو کراس سکشن بدیم، یک مولر تیپیکال رو، فاصله پالپ چمبرمون با سطح اوکلوزال 7 میلیمتره. یعنی ما اگر بیایم 3 میلیمتر سطح اوکلوزال رو کوتاه بکنیم، بازم 4 میلیمتر زخامت دنتین باقی مونده مونه. اما تو ناحیه اگزیال وقتی ما بیایم 2 میلیمتر به تراشیم، کمتر از 1 میلیمتر دنتین باقی میمونه. توی خیلی از مانیوال های پورسلن های پرسی که هست، کارخونه سازنده میگه که برای پریپریشن دندون توی پروگزیمال ها باید 2 میلیمتر تراش داده بشه. خب اینجا وقتی که ما بیایم پروگزیمال رو به تراشیم، دنتین کمی باقی میمونه. راه حل چیه؟ میگه میشه از آنله استفاده کرد، از آنله های پورسلن فلزی، و خب اگر بتونیم از اینا ادهیژن خوب بگیریم، طرح درمان موفق و طولانی مدتی خواهد بود. پس اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم، از فلز و سرامیک یه باند قوی با رزین بگیریم، طرح درمان اون میتونه آنله باشه و پروگزیمال ها هم تراش نخورن. در ادامه مقاله میاد یه سری مثال میزنه، مثلا میگه که آنلی های فلزی خب توی مولر ها موفق بوده، اغلب کلینیسیان ها حالا اون زمانی که این مقاله نوشته شده بود خیلی علاقه نداشتن که از آنلی های سرامیکی استفاده کنن، چون فکر میکردن میزان شکستش بیشتره. حالا توی مطالعه اومدن بررسی کردن آنلی های 2 میلیمتری و دیدن که 100% توی 33 ماه موفق بوده و علت هم این بوده که خب هم ضخامت مناسب استفاده کردن و همین که این سرامیک ها رو جوری گذاشتن توی سطح اوکلوزال که فشاری که بهشون وارد میشه کامپرسیو باشه و این باعث افزایش طول عمر آنلی شده که باند به انامل یا دنتینه. یه مثال دیگه ای زده برای باند فلز که حالا کمک میکنه که نسج دندون بیشتر حفظ بشه، یه بریجی هست به اسم یاماشیتا ادهیژن بریج، یه چیزی شبیه مریلند بریج که میگه شبیه اونه ولی از یه سری چنل هایی بهش میگه، اسمش گوشه رزیستنس چنل که حالا عکسش رو من میذارم، یعنی توی مقالهش هست، مقاله رو که گذاشتم عکسش رو میبینید. میگه اینم باند میشه به انامل و انامل با اسید فسفوریک اچ میشه و میگم مثل مریلند بریج باند میشه به انامل و موفقیت بالایی داشته. کلا داره مثال میزنه که چرا این باند فلزی و باند سرامیک اینقدر مهمه و میتونه باعث بشه که ما درمانمون کانزرواتیو تر باشه. یا یه مثال دیگه ای که زده برای این که باند به پورسلن میتونه باعث درمان های کانزرواتیو بشه، لامینیت سرامیکی هستش که اگر درست کیس انتخاب بشه و تکنیک ها درست باشن تا یه 10 سال گفته 90% سوروایوال ریت داره. داره مثال میزنه، یه چند تا مثال رو زده از این که باند فلز و پورسلن چرا اهمیت داره و چرا باعث کانزرواتیو تر شدن درمان میشه، که خب اینا رو تقریبا هممون میدونیم. خب حالا که مقدمات و کلیات رو گفتیم وارد مباحث اصلی میشیم. اولین بحثمون ادهیژن به فلزه. این ادهیژن به فلز یکی از اهداف دندان پزشکی بوده از قدیم، مثلا سال 1973 که درمان راشت ابداع شده به این شکل بوده که ریتینر های این راشت یه حفراتی داشتن، حفرات تیپردی داشتن که توی فلز بوده، این بالچه ها یه سری حفرات داشتن، بعد کامپوزیت رو که اینجا می‌ذاشتیم، کامپوزیت که وارد این حفرات تیپرد می‌شده باند مکانیکی به ما می‌داده، یعنی ما سعی می‌کردیم به شکل مکانیکی از کامپوزیت به این شکل باند بگیریم. بعداً اومدن از یک اپروچ متفاوت استفاده کردن به این شکل که اومدن اون بالچه ها رو با پروسه الکترولیتیک اچش کردن و یه به اصطلاح حالت میکرو استراکچر ایجاد کردن تا به شکل میکروسکوپی این کامپوزیتمون بره اونجا گیر بگیره، گیر مکانیکال، و اسمش رو هم گذاشتن مریلند بریج. داریم راجع به تاریخچه باند به فلز صحبت میکنیم که از راشت شروع شد که باند ماکرومکانیکال بود که به اصطلاح حفرات تیپرد بود، بعد رسید به مریلند بریج که اومدیم به وسیله پروسه الکترولیتیک این بالچه ها رو اچ کردیم. خب وقتی که ما داریم از روش میکروسکوپیک استفاده میکنیم دیگه، اون روش راشت که استفاده نمیشه، وقتی داریم از روش میکروسکوپیک استفاده میکنیم دو تا عامل و فاکتور مهم رو برای باند به فلز باید مد نظر قرار بدیم. اول از همه اینه که از یک مایع ادهزیوی استفاده بکنیم که خصوصیات وتینگ خیلی خوبی داشته باشه، و نکته دوم اینه که سطح فلزمون رو باید به شکلی آماده بکنیم که های انرژی باشه، میزان انرژی سطحیش بالا باشه تا اینکه به خوبی وت بشه. پس وت شدن برای سطح فلزی که قرار باند بشه خیلی مهمه. برای منظور دوتا عامل داریم، یکی اون ادهزیومونه که باید خوب وت کنه، یکی اینکه سطح فلزمونه که باید انرژی سطحیش بالا باشه که خوب وت بشه. این دوتا عامل خیلی مهم برای باند به فلزه. توی مطالعات مختلف روش‌های مختلفی برای آماده سازی سطحی فلز استفاده شده، اما سنبلاس با پودر آلومینیوم اکساید شایع‌ترین و بهترین روشه. حالا یا خودش به تنهایی استفاده بشه یا به همراه روش‌های دیگه، که حالا این سنبلاس میتونه اکسترا اورالی صورت بگیره یا به شکل داخل دهانی. وقتی که سنبلاس میکنیم یک سطحی داریم در روی فلزمون، یک سطح غیر آلوده فرش که انرژی سطحیش بالاست، یعنی همون چیزی که میخواستیم، که آماده است با استفاده از یک متال باندینگ ایجنت وت بشه. پس ما گفتیم یکی از شروط، تکرار میکنم، اینه که سطح فلزمون انرژی سطحیش بالا باشه و خوب وت بشه. وقتی که سنبلاس میکنیم این اتفاق میفته، سنبلاس با پودر آلومینیوم اکساید. واسه همین هم هستش که اینجا تاکید کرده که سنبلاس شایع ترین روشه برای آماده سازی سطح فلز، حالا یا با استفاده از روش های دیگه، یعنی در ترکیب با روش های دیگه، یا به تنهایی. یه سری روش های دیگه هم توی مطالعات گزارش شده برای آماده سازی سطح فلز، مثلا اکسیداسیون با دمای بالا، قوطه ورسازی در محلول های اکسیدایز کننده، آنودایز کننده، یا آلیاژ سازی سد با نمیدونم محلول و مایع گالیوم و قل، چیزای اینجوری که حالا گفته توی دندان پزشکی نوین این روش ها معمولا دیگه استفاده نمیشن. یا یه روش دیگه ای رو مثال زده که گفته از روش های قبلی مقدار شایع تره، اینه که بیان یه محلول حاوی، حالا چیزی که زده فرمول شیمیاییش SiOX و کربن، یه محلول حاوی اینو بیان روی سطح فلز به وسیله شعله اپلای کنن. بعد که این کارو کردن بیان از یه سایلان مخصوص برای این سطح استفاده بکنن، که میگه این شایع تره. ولی خب یونیورسال ترین روش گفتم که گفته که همین سنبلاستیه که انجام میشه. این روشی رو که توضیح دادم که با استفاده از شعله روی سطح فلز میان SiOX رو اپلای میکنن و کوت میکنن، بهش میگن سیلیکا کوتر. اسمش رو گفتم که اگر جایی دیدید متوجه بشید منظورش چیه. یه روش دیگه ای هست که شایع تره و به شکل تجاری توی لابراتوار بهش میگن روکاتک، و چر ساید بهش میگن کوجت، که مال شرکت 3M هست. حالا چجوریه؟ این میاد میخواد سنبلاس بکنه، از ذرات آلومینیوم اکسایدی استفاده میکنه که به شکل مخصوصی با روش مخصوصی سیلیکا کوت شدن. این ذرات که 30 میکرومتر هم سایزشون هست، وقتی که با استفاده از این کوجت حالا به شکل چرچ ساید روی فلز اپلای میشن و فلز به وسیله این ذرات سیلیکا کوت سنبلاس میشه، باعث میشه که نه تنها حالا سطحمون آماده بشه و اون موارد مربوط به سنبلاسینگ روش اتفاق بیفته، این ذرات توی فلز گیر میفتن. بعد چون سطحشون هم سیلیکا هست، حالا میتونیم چیکار بکنیم؟ با استفاده از سایلان مخصوص اینو آماده سازی بکنیم تا بتونیم از سطح فلز گیر بیشتری بگیریم. در مورد تغییرات سوبسترا و فلز صحبت کردیم که برای اینکه باند بگیریم باید چه تغییراتی روش اعمال کنیم. حالا میخواییم بریم سراغ باندینگ ها. باندینگ ها رو توی دو تا کاتگوری بررسی کرده، یکی فیلد رزین ها و یکی هم آن فیلد رزین ها. سال 1978 یک مونومر ادهزیوی معرفی شده به اسم فورمتا. سال 1982 اومدن یه باندی درست کردن که بانده به شکل پودر و مایع بوده و اسمش هم سوپر باند سی ان بی بوده و این برای ادهیژن به آلیاژ ها و ساختارهای دندونی استفاده می شده. برای اینکه ویژگی های مکانیکی این ادهزیو رزینمون رو افزایش بدن و خصوصیات هندلینگش رو بهتر بکنن، از یک روش های دیگه استفاده کردن که منجر شد به تولید پاناویا ایکس، پاناویا ای ایکس که مال شرکت کورارای بود. حالا این پاناویا ایکس چیه؟ پاناویا ایکس یک کامپوزیت رزینه با ویسکوزیتی پایین که با کوارتز پر شده و دارای مونومر 10 MDP هستش. پاناویا به بیس متال های سنبلات شده خیلی خوب میچسبه، اما در مورد فلزات ناب یه مشکلی وجود داره که وقتی که ما این مجموعه رو، مجموعه که به فلز نابل باند شده به وسیله پاناویا اکس رو توی آب نگه می‌داریم، به مرور زمان قدرت باندش کاهش پیدا می‌کنه. برای اینکه بیان به اصطلاح با این عدم پایداری مقابله بکنن، یه وسیله‌ای درست کردن به اسم تین پلیتینگ که میاد روی اون فلز نابلمون قلع به اصطلاح اپلای می‌کنه. مال شرکت کورارای، اسمش کورا ایس هست، که بعد از سند بلاس میان به اصطلاح روی فلز نابلمون رو تین پلیت میکنن. دو تا مانیفکتورر گفته که اینو تولید کردن، یکی کورارای، یکی هم یه شرکتی هست به اسم دنویل که اینو تولید کردن و حالا برای فلزات نابل اگر بخوایم از پاناویا ایکس استفاده بکنیم باید تین پلیت بکنیم. یه فیلد رزین دیگه هم معرفی کرده که به اسم بیستایت 2DC مال شرکت توکویاما که گفته این از یه روش دیگه متفاوت از پاناویا، از یه ادهیژن مونومر دیگه استفاده میکنه برای باند به فلز. تین پلیتینگ هم گفته توسط متال پرایمرها به چالش کشیده شدن به خاطر اینکه متال پرایمرها استفادهشون مناسب تره. یه مطالعه ای را مثال زده که اومده انواع متال پرایمر رو با این سوپر باند سی ان بی و نمیدونم بیستایت اینا رو همه رو با هم دیگه مقایسه کرده، پاناویا اف و این حرفا. آخرش به این نتیجه رسیده که همه این ترکیبات میتونه باعث باند موفقیت آمیز بشه، ولی خب حالا یه تفاوتایی توی پایداریشون و ثبات باندشون گزارش شده. بعد از فیلد رزین ها اومده راجب آن فیلد یونیورسال باندینگ رزین ها صحبت کرده که میتونیم جای اون فیلد ها از این آن فیلد یونیورسال ها استفاده بکنیم و بعد بیایم روش رو یه لایه فیلد رزین بزنیم. باندینگی که مثال زده آل باند شرکت بیسکو هستی، گفته که اون پرایمر بیش توی این سیستم میتونه به عنوان متال پرایمر استفاده بشه. بعد حالا گفته که وقتی که داریم از آل باند دو استفاده میکنیم دیگه تیم پلیتینگ برای فلزات ناب خیلی اهمیتی نداره به خاطر اینکه باعث بهبود باند نمیشه. مثال دیگه ای که زده باند کلیرفیر کورارای هست مثل فوتوباند و اس ای باند که گفته اینها هم باند خیلی خوبی فلز ایجاد میکنن به خاطر اینکه از همون مونومری استفاده میکنن که پاناویا استفاده کرده که همون MDP هست. پس یه مرور بکنیم، برای باند به فلز سطحمون باید انرژی سطحی بالایی داشته باشه و تمیز باشه که میتونیم سنبلاس بکنیم برای این مسئله که این عمومی ترین و شایع ترین روشه برای بالا بردن انرژی سطحی. و بعدش ما باید از یه رزینی استفاده کنیم که ویتینگ خیلی خوب داشته باشه. اگر فیلد باشه، پاناویا رو مثال زده که MDP داره، فیلد هم هست. اگر آن فیلد باشه، بازم مثلا اونی که مثال زده، حالا من خودم هم تو مطب دارم، اس ای باند که MDP داره. و بعد از اینکه اینو استفاده کردیم میتونیم روی این بانده فیلد رزین استفاده بکنیم. پس تا الان برای باند فلز به این نکات رسیدیم. حالا ما که میدونیم سن بلاس کردن باعث ویتینگ بالاتر و بالا رفتن انرژی سطحی میشه، اما یه نکته ای داره، میزان زمانی که از سن بلاس گذشته باشه هم مهمه. یعنی این که شما وقتی میخواین از فلز باند بگیرین، بهتره که، من خودم اینجوری برداشت کردم، که از سن بلاست داخل دهانی استفاده کنین، چون اگر لابراتوار مثلا بیاد فلز شما رو برای شما سند بلاست کنه و بعد برای شما بفرستی، یک زمانی بگذره اون انرژی سطحی میاد پایین، به خاطر اینکه سطح فلزی که سند بلاست شده آلودگی جذب میکنه. یه مطالعه‌ای هم اومدن انجام دادن که یه سطحی رو سند بلاست کردن و اومدن حالا میزان ویتینگش رو بررسی کردن، 24 ساعت بعد از سند بلاستینگ اون هما که جزء خیلی از این باندینگ های ما هست نتونسته مثل حالتی که بلافاصله بعد از سند بلاس استفاده شده سطح رو ویت بکنه و میزان معنی داری میزان ویتینگ کاهش پیدا کرده، به خاطر اینکه سطح فلز بعد از اینکه سند بلاس میشه و انرژی سطحیش بالا میره، خب خیلی آلودگی رو ممکنه جذب بکنه و این مسئله باعث کاهش انرژی سطحی میشه. دقیقا اون چیزی که ما به خاطرش سند بلاس کردیم رو از دست میدیم، پس اون فاصله زمانی هم اهمیت زیادی داره. در مورد فلزات ناب بالا باز دوباره تاکید کرده که وقتی قراره تین پلیت بکنین، اگر سیستم باندتون تین پلیت نیاز داره، قبلش سند بلاس بکنین، چون توی مطالعات مشخص شده که سند بلاس باعث میشه که یه سطح فرش خیلی خوب داشته باشین که خیلی خوب و یک نواخت تین پلیت بشه و قدرت باند بالاتر بره. در انتها هم گفته که حالا طبق تجربه خود نویسنده، وقتی که میای سطح یک فلز ناب رو تین پلیت میکنی و بعد با پاناویا به دندون میچسبونی، این باند پاناویا به اون فلز نابل تیم پلیت شده خیلی بیشتر از باند پاناویا به انامل هست، که میگه توسط مطالعات هم تایید شده، و وقتی که قرار باشه شکستی اتفاق بیفته معمولا از سمت باند پاناویا به انامله. یا حتی یه مثالی زده، گفته وقتی که آنلی های فلزی رو میایین با پاناویا میچسبونین به دندون و اینو استرس بهش وارد میکنین، فشار بهش وارد میکنین که این آنله رو جدا بکنین از دندون، به جای اینکه آنله جدا بشه از باند، دندون به شکل کوهزیو میشکنه و دباند اتفاق نمیفته. این باند انقدر قویه. خب ببینین، مقاله ما دو قسمته، یک قسمت در مورد باند به فلزه، یک قسمت در مورد باند به پورسلنه. ما هم هدفمون بیشتر باند به فلزه، به خاطر اینکه باند به پورسلن رو هممون تقریبا بلدیم، همه لامینیت دیگه چیز شایعی که همه کار میکنن، و اینکه اصولش رو میدونیم، مراحلش رو میدونیم، و تا الان هم توی پادکست ها زیاد راجع به این مسئله صحبت کردیم، راجع به انواع باند صحبت کردم، راجع به سایلان صحبت کردم، راجع به چیزهای مختلف صحبت کردم که مربوط به پورسلن بوده. پس من این قسمت پورسلن این مقاله رو پادکست نمی کنم، فقط هدفمون این قسمت فلزیش بوده و اینجا همین قسمت فلزی به اتمام میرسه. حالا نکته‌ای که هست اینه که خود مقاله رو میذارم توی کانال که اگر کسی خواست مقاله رو کامل بخونه بتونه دسترسی داشته باشه و قسمت باند به پورسلن رو هم بخونه. حدود 2 سال پیش، یعنی شهریور سال 98، با هم دیگه این پادکست ها رو شروع کردیم. الان رسیدیم به دومین سالگرد شروع دنتکست. خیلی خوشحالم که این روند ادامه پیدا کرد، متوقف نشد. شنونده هامون از اون میزانی که فکرشون میکردم خیلی 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 بیشتر شده. من شروع که کردم نهایت تصور میکردم در انتها مثلا 70-80 نفر باشن که حاضر باشن دنتکست رو گوش بدن، ولی الان 7000 تا، بیشتر از 7000 تا دنبال کننده داریم. و خب پادکست هم که توی اکثر پادگیرها، اپلیکیشن های پادگیر در دسترسه. خود این مسئله باعث رشد من هم شده، باعث شده که دنبال مقاله بگردم که بتونم پادکستشون بکنم، و به نظرم کاریه که اگر ادامه پیدا بکنه برای خود من خیلی مفید خواهد بود. امیدوارم که این مسئله ادامه پیدا بکنه. از شما هم خیلی ممنونم که توی این دو سال تحمل کردید، دندکست ها رو گوش کردید، به دوستاتون معرفی کردید و کمک کردید که این روند رو به رشد باشه. خیلی ممنونم. اوقات خوبی رو داشته باشید.